ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور شما سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلامی از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام از خطبه 196 نهج البلاغه آغاز می کنیم. این حضرت در اوصاف قرآن می فرمایند: قرآن تبیانن لا تهدم و ارکانو و شفاءن لا تخشا اسقامو. قرآن بیان کننده حقایقی است که ارکان اون هرگز ویران نمیشه. قرآن درمان و شفایی از بیماری های اخلاقی است که هرگز از آمدن بیماری ها به دنبال اون ترسی به انسان راه پیدا نمی کنه. در برنامه های قبل آیات 10 و 11 رو صحبت کردیم. در برنامه امروز از آیه 12 به بعد سوره اعلا رو با هم دنبال میکنیم. اجازه بدید که به تلاوت زیبایی از این آیات با هم در آغاز گوش بکنیم. آیه 12 در مقام توصیف وضعیت اشقاست. می فرماید اون اشقا کسیست که یصل النار الکبرا. الذی اسم موصول بارها عرض شد به معنای اون کسی، و یصلا در ذیل آیه شریفه سیصلا نارن ذات لهب توضیح دادم که از ماده سلا یصلی سلیم گرفته شده به معنای بریان کردن یک گوشت و یا یک شیئی که در داخل آتش قرار داده میشه، و در نتیجه سلات به معنای حرارت آتش. پس یصلا یعنی وارد میشود و بریان میشود در النار الکبرا. نار که به همون معنای آتشه و کبرا مؤنث اکبر یعنی بزرگتر و عظیمتر. البته عنایت دارید که آوردن وصف افعل و تفصیل در مقایسه با آتش‌های متعارف دنیوی است، یعنی اینها وارد می‌شوند به آتشی که این آتش از آتش‌هایی که انسان در دنیا در نظرش هست بزرگتر و عظیمتر و سوزاننده تره. البته احتمال دیگری هم هست که بگوییم این مراد وارد شدن به آتشی است که این آتش در درکات و درجات پایین جهنم قرار داره و از سایر آتش‌های جهنم سوزاننده تره. دلیلش هم این هست که بر اینها حجت تمام شد و پیامبران بر اونها حجت رو تمام کردن، ولی اینها با شقاوت و قساوت قلبی خودشون از حقیقت اعراض کردند. در نتیجه می‌فرماید که اینها در آتش اکبر وارد خواهند شد. خاطرتون هست در آیه 25 سوره فجر هم شبیه به این معنا رو برای این گروه داشتیم که فرمود فیومئذین لا یعذب عذابه احد، هیچ کس در اون روز مثل اینها عذاب نمی شود. و سپس می فرماید در وسط چنین آتش بزرگ و سوزاننده ثم لا یموت فیها ولا یحیی. ثم برای تراخی و حرف عطف اذا می فرماید آنان بعد از اینکه در این آتش قرار گرفتند این چنینند که لا یموت فیها ولا یحیی. لا یموت یعنی نه میمیرند و نه زنده میشوند. این کنایه از این هست که کسی که در شدت عذاب و اذیت قرار میگیره برای نجات از این عذاب آرزوی مرگ میکنه. این مرگ نعمتی است برای او که عذاب رو از او بر میداره و با مردن راحت میشه از چشیدن اون عذاب. لذا پروردگار میفرماید اینها در جهنم نه میمیرند تا از اذیت و عذاب دیدن نجات پیدا بکنند و نه زنده میشوند به این معنا که به حیات طیبه وارد بشوند و در نتیجه از جهنم خارج بشوند و در نعمتهای الهی وارد بشند. اونها نه میمیرند و نه زنده میشند و دائما معذب به عذاب الهی هستند.
قد أفلح من تزكى.
در آیه 14 می‌فرماید قد افلح من تزکا، اشاره به گروه دوم که سیذکر من یخشا بودند. قد حرف تحقیق و تأکید ما در فارسی ترجمه می‌کنیم به قطعا و حتما. افلح از ماده فلح یفلح و فلحن به معنای شکافتن زمین یا شکافتن چیز دیگه‌ای. لذا به کسی که لب زیرینش شکافته شده است افلح گفته میشه. به کشاورز هم فلاح میگن، چون با شخم زدن و یا با کاشتن دانه در زمین اون رو میشکافه. معنای دیگه‌ای هم برای فلح گفته شده که گفتیم بنابر نقل کتاب لغت مقاییس اللغه به معنای رستگاری و ماندگاری همراه با موفقیت. بنابر این افلح بنابر این معنای دوم می شود رستگار شد و به پیروزی رسید. اون کسی که راه پاکیزگی و تزکار رو در پیش گرفت. اگر که افلح رو به معنای دوم بگیریم می شود اون آباد کرد و رستگار کرد و زمین وجود خودش رو از بایر بودن و معطل بودن و بی‌خاصیت بودن خارج کرد و به ثمر رسون اون استعدادهای فطری و اون نیروهای درونی خودش رو. اون کسی که در راه توحید راه پاکیزگی و تزکیه رو پیش گرفت. عنایت دارید معنای دوم بیشتر اشاره به اون استعدادهای فطری داره معنای اول که رستگاری است، بیشتر اشاره به اون غایت و نهایت سیر کمالی انسان داره. پس قد افلح من تزکا، رستگار شد و یا استعدادهای فطری خودش رو شکوفا کرد اون کسی که تزکا. در باب تزکا هم گفتیم از ماده زکایسک و زکاان به معنای رشد کردن یا موانع رشد و کمال رو از مقابل کسی برداشتنه. پس تزکا می شود رشد کرد و موانع کمال رو از مقابل خودش برداشت. انسان زکی و با تقوایی شد. پس قد افلح من تزکا می شود رستگار شد و به رستگاری رسید اون کسی که راه پاکیزگی و راه رشد دست یافت. در آیه 15 هم می فرماید و ذکر اسم ربه فصلا. در این آیه فقط لغت صلاست که باید عرض بکنیم. صلا از ماده صلایسلی سلیان به معنای ثنا و درود و تحیت بر یک شخص بزرگی هست. به عبادت خاص هم که ما در شریعت به اون نماز میگیم صلات گفته شده. در نظر داشته باشید که اصل این لغت ناقص واویه، یعنی در اصل بوده از سلویسلو. قبلا هم گفتیم که در ناقص یایی همین لغت، یعنی اگر سلیه باشه به معنای عرضه کردن و نزدیک کردن چیزی به آتش. اهل لغت اومدن یک اشتقاق کبیری بین این دو ماده برقرار کردن. به این ترتیبی گفتن در هر دو ماده معنای عرضه کردن و نزدیک کردن به یک شی اخذ شده. با این تفاوت که در صلات که ناقص واویه و به معنای ثنا و درود و تحیت هست، مصلی دل خودش رو به مقام عالی و نورانی عرضه می کنه و در محضر حق قرار می گیره و دل رو در گرو حرارت محبت پروردگار قرار می ده. در سلیهی که ناقص یاییه، یعنی اون شخص عرضه بر آتش میشه و در معرض حرارت آتش قرار میگیره. پس در هر دو ملاحظه فرمودید اون عرضه شدن و نزدیک شدن اخذ شده. پس سلا که در این آیه آمده است یعنی دعا خواند، یا به معنای این است که اقامه نماز نمود، بنابراین که نماز یک گونه خاصی از دعا باشه که در اسلام به نحو خاصی تشریع شده باشه. پس صلا یا به معنای خاص باشد یا به معنای عام. معنای خاصش صلا یعنی نماز خواند و اقامه نماز نمود، و معنای عامش یعنی دعا خواند و با پروردگار خودش مناجات نمود. پس معنای آیه شریفی 15 هم این چنین می شود: قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. رستگار شد اون کسی که خودش رو پاک کرد و نام پروردگارش رو یاد کرد و سپس نماز به پا داشت و یا دعا کرد.
قد افلح من تزکا قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
سپس می‌فرماید بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل معمولا برای اعراض و انصراف از مطلب قبله، به این معنا که اینها اینگونه نیستند بلکه اینها کسانی هستند که در میان حیات دنیا و حیات اخروی حیات دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن. لذا می فرماید بل تؤثرون الحیات الدنیا. تؤثرون از ماده اثر یأثر و اثرن به معنای در میان چند چیز یکی رو انتخاب کردن و برگزیدنه. لذا تؤثرونه یعنی شما انتخاب میکنید. پس بل تؤثرون یعنی بلکه این چنین نیست که شما راه تقوا رو پیش بگیرید، بلکه شما اون کسانی هستید که در مقایسه بین حیات دنیا و آخرت حیات دنیا رو بر آخرت برمیگزینید. دنیا رو قبلا داشتیم، گفتیم یا از ماده دنایت نو گرفته شده به معنای نزدیک شدن و یا دنایتنی به معنای پست شدن و ذلیل شدن و خار شدن. و گفتیم که دنیا رو اگر بخوام با ترکیبی از این دو ترجمه کنیم اینطور می شود: اون حیات و اون زندگی که به انسان نزدیک تر است در این عالم و در این حال اون زندگی که نسبت به حیات اخروی پست‌تر و پایین تره. پس می فرماید بل تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی بلکه این چنین نیست که شما راه فلاح و رستگاری رو پیش بگیرید، بلکه بر می گزینید اون حیات پست‌تر و نزدیک‌تر را که حیات دنیوی باشد. فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نداریم، اجازه بدید که توضیح آیات بعد رو در برنامه‌های بعد عرض کنم. فعلا با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش می‌کنیم.
سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى.
و به زودی کسی که از خدا می‌ترسد متذکر می‌شود.
وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى.
اما بدبخترین افراد از آن دوری می‌گزیند.
الذي يصل النار الكبرى.
همان کسی که در آتش بزرگ وارد می‌شود.
ثم لا يموت فيها ولا يحيى.
سپس در آن آتش نه می‌میرد و نه زنده می‌شود.
قد افلح من تزكى.
به یقین کسی که پاکی جست و خود را تزکیه کرد رستگار شد.
و ذکر اسم ربه فصلى.
و آن که نام پروردگارش را یاد کرد سپس نماز خواند.
بل تؤثرون الحیات الدنیا.
ولی شما زندگی دنیا را مقدم می دارید.
تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون. Allah